Kalau untuk perwajiban dari rektor ke pesantren ke sekolahan, itu pasti semua kata anak-anak ini telah mengalami masalah dan sebagai pelajar pada agenda hari rasa bagaimana karena keluarga semua atau nuri ahli sunat bersabda sahaja sahaja anugerah keluarga Islam dan berkorban kami semua mengucapkan bagaimana berwarna-warni dan kepada Al-Qur'an telah berat untuk kepada berbudun Al-Had Sibkor Sardin dan khususnya Sardin menjadi Sardin dan sudah berat Ahli Sunnah dan Sardin Salami pada Salami Sunnah Sunnah Omar Buna Hadis Mahdi Sardin Maksud Ibn Ki Mahmudan Umudah Kamalati Sun Turun Maksud Yabban Alimu Sunnah Kami ingin bahagian bersama Mahmudu berkata-kata. Kami Mahmudu berkata-kata dan berkata-kata di syar, dan berkata-kata terbunuh selamat penghadaran. Kami berkata-kata alam serbahan kudam hadzakan hud, serbahan sertiak pasahar, hadusnya pasti kanan. Ini azmat kutabu. Kalau kamu terhadap masyarakat, masalah berjalan dengan mandar, sudah syar, sudah terjadi ada yang berkeras sama. Hanya kerana mandar bahkan akhlak tidak boleh. Masalah ini kamu tidak boleh masalah jodoh dan mungkin dalam mandar itu masalah dengan kamu. Baik istighfar masalah itu kamu. Kalau kamu berjalan dengan sangat sabar. Kita telah sebelum mendapatkan dasar penghargaan mulai sebulan menurut kebakaran mudah menyebabkan. Maka ini karena masalah itu sebelum Ustadi dan sebabnya menurut Allah Allah Sati kita berbulan berada di yek saat mutala'an bazı vakt yek saat sukanrani 50 saat mutala'i mutala'an. Allah'ın 50 saat حداقل در باری هر کدامی از اینها ما این ساعت همینجا قبل از عزیمت به مقصد روش کار کرده باشیم. مسئله اول تاریخ نشأت شیعه هست. شیعه ها عمدتا معتقدند که بنیانگذار شیعه عبدالله سباز یهودی بود و اصل نسب تشیع عبدالله سبا برمیگردد و در قضیه فتنه قتل عثمان آمد و مردم را تحریک کرد و کشتن عثمان و امامت حضرت امیر سلام الله علیه این موضوع که عزیزان باید خیلی خوب گوشکار بکنند و اینکه روایاتی که ما داریم خود طبری سیوطی و تنزل امور همه دارن حتی خیلی از علمای اهل سنت هم صراحت دارن که شیعه در زبان رسول اکرم حتی بنیا کلمه یا علی انت و شیعتت فی الجنه انت و شیعتت رازین مرزین شما همین زیل عالی شریفی اولائک هم خیر البریه کتاب های تفسیر هم هر کتابی مراجعه کنید شما هیچ کتابی از کتاب تفسیری اهل سنت نیست در ضمن این آیه جز 7-8 روایت آوردن در این که رسول گرامی بعد از نزول این آیه فرمود یا علی انت تأتی سنت یامه حالا این تعبیر حضرت هستنید یا آسون کنه یا رازین مرزیین یا کامپیوتر هم بزنید کلمه رازین مرزیین میبینید که از کتب اهل سنت بود از پنجا چشم مورد به شما اسند بوده فقط یک نکته که باید اینجا داخل پرانتز خدمت عزیزان من عرض کنم که این روایات رو همه آوردن حیثنی برای سمت کنم در کتابشون داره بر این که این روایت از طریق جابر بن یزید جعفی هست، جابر بن یزید جعفی ضعیف هست. اما این دو گفته خودتان و اصطفه این بحث رو آماده کرده بودن در پاسخ به نواه حتمن به خارف این آفرده بعد مراجعه کردن به کتب رجالی یه از اون قشنگ دقت کنن، ولی متاسفانه من چون بحث و قسمت سرور بود وارد کامپیوتر نکردم، ولی خیلی خواندنی هست که علمای بزرگ اهل سنت مثل ابن حجر عسقلانی در تحریم و تحریم، ذهبی در سیر اعلام النبلاء، راضی در جرح و تعدیل از تعدیل و وکی نو کردن که ما رئیس و اصدق من جابر بن یزید جعفی، یا تعابیر که اگر خواستید حدیثی اخذ کنید از جابر اخذ کنید، دروغی بر زبان جابر بن یزید جعفی جاری نمی شود. ما رئیس و اورع من جابر اصدق من جابر، این تعابیر متعدد من حدود از 10-12 از کتاب رجالی دیدم توصیف کردم، بعد دیدم در بعضی از موارد هم این رو تجدید کردم، تجدیدشم بحثی کرده که سه تا مطلب، یکی این که این شیعه بوده که خود ابن حجر داره، این لهو رافضیون باید کلمه یا حدیث یا ضعیف یا مقد غالقی تشیعه احوه ضعیف هم، این محور عجیب رفته روز شیعه بودن. در یک جا داره که انهو یعتقد در رجعه احوه کذاب، چون مقتقد در رجعه هست پس کذابه. یک جا هم آمدن گفتن که این وقتی که من از امام باقر سلام الله علیه 30,000 حدیث حفظ کردم و برای تصمیر رو مطرح نمی کنم اما بس از دا، یعنی کل تضعیف ها روی سه محور گر می زنه، یعنی علت آن که تضعیف کردن یا به خاطر این شیعه بوده، ایمان به رجعت و قضیه نقل 30,000 یا 50,000 روایت، و الا نفس جابر از دیدگاه اهل سنت این دیگه مشکلی نداره. بعضی وقتی این مخاطب عرض کنم که این همچه قضایی پیش میاد، شما با این چیز رفت میکنید، این آقا کاملا تو مباحث تاریخی یا عمیقی تسلط داره، یک طبعی همچه مخالی جلوی پای شما بر میکنه. در این گونه موارد باید یه مقدار عزیزان آشنایی با کتب رجالی اهل سنت هم داشته باشن، مخصوصا این دو سلو کتاب کنن عرض کردن مثل سیر اعلام النبلاء که مال ذهبی هست در 25 جلد و هم کتاب جامعی هست که حدود نزدیک 18,000 راوی رو بحث کرده، و کتاب تاریخ اسلام هست باز مال ذهبی هست فاکران 54 که مزدشات در آمده 20,000 راوی رو بحث کرده. چون این ها به نظر میرسه برای نقل انتقال یا تحییدش آقایان با مشکل مواجه بشن. کتابی داره ابن حجر عسقلانی به نام تهذیب و تهذیب در 12 جلد، کتاب جامعی به حق حدود 13,000 خورده از رباب رو بحث کرده. گفاره حرف رجالیون نسبت به راوی رو آورده. این تهذیب و تهذیب در حقیقت تلخیصی هست از تهذیب الکمال نزدی که در 35 جلد چاپ شده. بعد همه ابن حجر آمده تهذیب الکمال 35 جلدی که در 12 جلد تلخیص کرده بود، این 12 جلد رو در 2 جلد تلخیص کرده. این دیگه برای تندانهای مثل من خیلی خوبه. در 2 جلد به نام تقریب و تهذیب، یعنی دیگر مطالب 35 جلد تهذیب الکمال، 12 جلد تهذیب و تهذیب، در 2 جلد آمده، همونطور که در شیعه مرحوم اردبیلی رضوان الله علی اصاره بحث های رضالی شیعه را در بگر دام دام الرباط زن کرده. یعنی اگر دنبال کتاب تانگریدی رضالی میگردیم بگر دام الرباط مرحوم اردبیلی که زنده کننده این کتاب مرحوم آدروده به رضوان الله علی بوده و بگر تقریب و تقریب ابن حجر که این ها کتاب هایی که ما هیچ راه گریزی از اونها نداریم. تقریب و تقریب، تقریب و تقریب، بله البته اگر دوستان این معجم فقهی دفترات نازم گلپازم را داشته باشند اونجا حدود شاید بیش از صد جلد کتاب رضالی اهل سنت هست و اضافه کتاب رضالی شیعه هم هست. طبعه در رجال شیعه آدم مستحضرم امروز کسی بخواد پر رجال وارد شد بدون موزن رجال وارد شد نمیتونه خارج پیش ببره. یعنی هیچ راه و درودی شما ندارید در روایات شیعه مثل وسائل بهار یا کتب اربعه بدون استفاده از موزن رجال حدیث های خوئی نمیشه. بلکه این رو یکی از فضلال نظر در شاگردان آقای خوئی هست الحید شده در یک جلد نام المفید. این کتاب خیلی قطوریه همین مؤسسه احیاء آثار الخوئی روبروی مدرسه مدتیه دارن. حالا اگر دوستان نتونستن تا استشار جلد نظم و رجاب رو تهیه کنن این یک جلد المفید تا حدودی به قول 50% مفید هست. اصلا نیام میگم بله اصلا خود شیعه بودم به نیخوام بیشونی بحثا بخوام بارشی با این جابر میادی بگم بله اصلا خود شیعه بودم به اینها گناه ما بحثودنی میدانم البته اینها شیعه را به قول دو دست تقسیم میکنند، شیعه ای که غلو در تشیع دارد و شیعه ای که مقتدر هست. من برای اینکه اینو داریم حالت علمیشم اینو داری چیزم باشه تاربوزیم باشه من همین ماه رمضان سال گذشته که مدینه بودم یک روزم کتابخانه که همون باب عمر بن الخطاب هست که کتابخانه بابرکتی هم هست مثلا ماوس مشخصه تا میشیم از این دانشجوهایی که فارغ التحصیل جامعه اسلامی مدینه بودن که در بزرگترین دانشجو شده میشه از 20 برابر دانشجو تهران ما میگون ندیده هم هست که در حقیقت شاید حالا نمیخوام بگیم شهر قوم ولی تقریبا معادل شهر کاشان وسعت داره روزی 25 کیلومتر میگون مدینه هست. بله و تنها دانشگاه بین المللی سعودی هم هست از تمام کشورها دانشجو میپذیرن. البته از نظر کیفیت به دانشگاه ام القرا نمیرسد. دانشگاه ام القرا که در مکه هست مال مشرف شدن یاره در همه خیابان عزیزیه حدود نزدیک 150,000 دانشجو دارد و این دانشگاه ام القرا میشه دانشکده سپاه ما هست. حالا بلا تشکیل چی کسی بخواست به دانشکده سپاه وارد شه از هزارخان رستم باید رد شه از نظر مسائل عقیدتی اخلاقی چه تا بیاد اونجا هستن. اینها دیگه الگویی هستن برای پایه‌ریزان آینده سیاست و فرهنگ سپاه. اونها هم ام القرا افرادی رو میارن اونجا که از دستگزار خان رستم رد بشه و تنها دانشگاه وحاوی پرور کره زمین هست. این افرادی که از اونجا در میان بیرون به عنوان ادعوه که وحاویت اونها نگاه میکنن و فارغ التحصیلانشون رو برای حضور وحاویت به اقامات جهان اعزام میکنن. این هم باید استحضار باشته باشن عزیزان. بله ترور که با عبدالله سبا خیلی کتاب نوشته شده به علت من روش علامه عسکری رو در ضمن احترام به این بزرگوار برای شمار کنن خیلی زیاد نمیپسندم، یعنی بیش از حد میکنم دیگه به قول حالت افراد شروع رفتن که به این شد ما بخوام بیاییم که بگیم عبدالله مصطفی به دور خارجی نداشته یه البته خود علمای اهل سنت هم دارن این رو حتی من چهار پنج نفر از علمای اهل سنت رو پیدا کردیم که اونها هم معتقدن عبدالله مصطفی به دور خارجی نداشته یک موضوع اسطوره ای هست این ما در همین پاسخی که در کتاب لله سنت الاسماعیلی نوشتیم اولین بحثمون همین هست در من متاسفانه این اوراق رو نیاوردم فایل کنم تو کامپیوتر من نیست ولی حالا اگر دوستان این بحث رو خواسته باشن ما تحقیق شده و خالص و آماده داریم خدمت عزیزان یک تحقیق دو سه صفحه‌ای یعنی اشاره حرفهای علامه عسکری رو آوردیم فرماشات آقای سبحانی در این زمینه آوردیم فرماشات دیگران نقدن و منافستن همه رو در همه ستهار سلط سطحه مثلا تحقیم و تحقیم ابن حجر تلخیص کردیم ما حالا انشاءالله اگر این جزوه آماده بشه ما حدود 7-8 مورد از سبحات رو تانیدیگی دست کردیم اینجا و در پایان مادرس داریم فلان کتاب فلان کتاب فلان کتاب فلان کتاب یعنی جزوه حدود تصمیم داریم که از 150 صفحه تجاوز نکنه و معقول بیش از 4000 ساعت روزهای ما هست بله حالا این رو اگر دوستان بزرگواری کنن این آخر وقت رو یک رو بیست دیگه برای سوالات اختصاص بدیم بهتر هست ما میتونم بعضی از مطالب لازم که از اینها بماند ما سرمندی عزیزان بشیم مالک جازه ما یه نظر یک نیم ساعت 45 دقیقه متطلب وقته باشیم به تربیه حضرت من روزخانی کنیم بعد فرمانشات عزیزان رو گوش میدیم کسی مسئله تاریخ نشأت شیعه هست و در این زمین آقای سبحانی یک کتابی دارد من نمی کنم با خودم آوردم یک کتاب رو یا نه کدام بله در مدینه ما با این دانشگاه که بحث می کردیم دیدیم بقول خب ما یک گوشی بنشینیم و مکتب مطالعه و غیره این رو باید بقول تحریف کرد رفت سراغ کن اینطور که اونها بیان سراغ ما نیست من بحث رو با این جمله شروع کردم این اجزا دخون دفتر کنم سوال کردن که چطور شما تو این کتاب خانه از همه شرق کتاب دارید ولی از شیعه شما کتاب ندارید این موضوعی رو در این زمین موضوعی رو کنه خب ما برای این که محال اصلا گفتم در کتاب خانه های شیعه مطالب کتاب های زیادی هست یعنی هیچ کتاب خانه که کتاب خانه عمومی یا خصوصی از شیعه پیدا نمی کنه که کتاب های اهل سنت نباشه این برکت برای که شما به کتاب های ما نیاز دارید ما به کتاب های شیعه نیاز نداریم شما به احادیث ما نیاز دارید و ما به احادیث شما نیاز نداریم خب اگر همچ قضیه باشه دوستان چه جوابی میخوام بدن مثلا دوستان در این زمینه چیزی به ذهنتون میرسه نه اینها رو چیز نداره من میگم شما حرفها کن چون مسئله جالبه و مزمنه هستید شیر خارج از اسلام هست خواندن کتب اسلامی گمراه کننده هست چون یک عبارتی از ذهبی براش نقل کردن که در میزان الاعتدال آورده من اگر بله اونجا رفتایشم همینجا سیف هست اونجا یک روزی با خدمت آقای صبحانه بودیم منزل ما جای حج علی بود و جای کورانی این روایت که من نقل کردم ایشون فرمود این روایت کجاست من ندیدم که من آدرس خدمت ایشون دادم این خیلی کاربرد زیاد داره این عبارت بله که ایشون میگه من میان در رابطه با شرح حال عوان ابن تقلید میگه توصیق میکنه میگه برای شما کنم آدم خوبی هست و چنین چنان، بعد میگه من اعتراض میکنم که چرا شما از بعضی از شیعه ها شما روایت نقل میکنید. و من در جواب گفتم که اگر چنان شما بخواهیم رواقی که از شیعیان هستن برای ما نقل روایت کردن روایات شیعه را از کتب اهل سنت برداریم، تعبیرشون این هست: نزه بر جملتون من الاثار النبویه و هذه مقصدتون بینه. بعد ایشون میاد اونجا شیعه را دو دسته میکنه، میگه شیعه ای که غلو در تشیع دارن اینها فاسقند و چنین چنان، شیعه هایی که غلو در تشیع ندارن. غلو را هم دو معنا میکنن، یکی این که افضلیت علی علیه السلام از سایر خلفا، این رو به معنای غلو میدانن. بعضی هم غلو را دیگه بر حد اعلا که میبرن که دیوان فاسق و کافر و امثال اوست، میگن من انکر خلافت عبو بکر و کافر، میگن بعضی از شیعیان معتقد هستن که علی در خلافت مقدم بوده بر عمر و ابوبکر و عثمان و ملکوت الخلافه بوده، دیگه از اون حالی که منکر خلافت عبو بکر و عثمان روایت نقل نمی کنیم، چون اینا افراد کافری هستن، اعتبار به روایات کنیم. ولی اونهایی که غلوب ندارن در تشیعشون و معتقد به محبت علی علیه السلام هستن، ما از اینها نقل میکنیم. به این تعبیر داره که میگه اگر ما روایاتی که از رباط شیعه نقل شده اینها را کنار بگذاریم، نذهب جمله من الآثار النبویه و هذه مقصدت بینه. حالا این آدم سماقیان خواستن میزان الاعتدال جلد اول صفحه 56 سیر اعلام النبلاء، اون هم من میرسم جلد اول صفحه 56 صفحه اشتباهه اینه، ولی همون سربهان عبانه به تقلیب رو دوستان اگر ببینن، ولی میزان الاعتدال جلد اول صفحه 56. بله، وقتی من این رو بیشون گفتم همینطوری ما معتل برگست که شماها اصلا سند ندارید، تمام روایاتتون مکتوب و مرسله. گفتم اتفاقا فقهای شیعه به روایات مرسل و مکتوب عمل نمی کنند. شما یک روایت به ما نشان بدید که فقهای ما عمل کرده اند و مکتوب و مرسل بوده. این روایات شما همش به امام صادق و امام باقر منتهی میشه و حلقه اتصالی میان امام صادق و پیغمبر محبوده. این شبهیست که غالبا دارن اینها. من در جواب بودم ما روایات متعددی داریم که بیش از 70-80 روایت هست که امام صادق و امام باقر فرمود. ما هر حدیثی که بیان می کنیم حدیث می کنیم از پدرمون، پدرمون از پدرش، پدرش از پدرش، تا میرسد به رسول اکرم. این روایت چیم هست؟ حالا اون دن دست من هست که امام صادق فرمود حدیثی حدیث و عبی و حدیث و عبی حدیث جدی و حدیث جدی حدیث الحسین و حدیث الحسین و حدیث الحسن و حدیث الحسن و حدیث امیر المؤمنین و حدیث امیر المؤمنین حدیث رسول الله و حدیث رسول الله قول الله عز و جل. البته این را در آقایان خواسته باشن ملاحظه کنم، در کافی جلد اول صفحه 53 و بهار جلد دو صفحه 172 برای شما کنم. مرحوم آقای درودگی در جلد اول جامع حدیث شیعه 213 روایت در این زمینه آورده، 213 روایت آقای برودردی در همون جلد اول جامع حدیث شیعه تحت عنوان باب حجیت فتوی ائمه المعصومین سلام الله علیهم اجمعین آورده، جلد اول صفحه 179. علامه مدرسی در بهار مستحق روایت تحت عنوان انهم علیهم السلام اندهم مواد العلم و اصوله و لا یقولون شیئا برأیه برأی و لا قیاس مسائل بهار جلد دوم صفحه 172 که عرض کردم که همچنین مرمون صاحب وسائل هم در این زمینه مفصل بحث کرده که الان آدرس وسائل رو اتفاقا متاسفانه اینجا ندارم. بله و یک جمله بهش گفتم، گفتم شما تمام احادیث صحاح سته که بهش افتخار میکنید نه واقعا داشته باشین آمار روها خیلی وقت به دردتون میخوره. کلیه احادیث صحاح سته صحیح مسلم صحیح بخاری برای شما کنم ابن ماجه ترمذی و غیره تمام اینها احادیثش 9483 روایته، یعنی جزری آمده کتابی داره به نام جامع الاصول در 11 جلد. این همون طور که مرحوم سید کاشانی آمده الواقی میبیسته کلیه احادیث کتب اربعه را مکرراتش حذف کرده و به صورت یک مجموعه جامع در آورده، همین کار را ابن عصیر جزری کرده به نام جامع الاصول در 11 جلد. آخرین شماره مسلسل روایتش اینه 9483 روایت. بودم مجموع صحاب ستتون این هست و آلان که صدر کافی ما یکی از کتب عربه ایماز 16199 روایت داره، این که تنهایی نزدیم که 2 برابر صحاب ستت 16199 روایت. بله بحث اولی که ما یه مدار باید روش کار بکنیم مسئله تاریخ نشأت شیعه تطور شیعه هست. بله نه اونهای امام صادق رو فقه می دانند، اینکه نسبت به ائمه رو امامت رو قبول ندارند، در این نیست کدامشون نسبت به وساقت ائمه کس شبهی ندارند، یعنی همون طوری که به شعبه چیز دارند احمد بن حنبل رو قبول دارند برای کمک کنند عطا رو قبول دارند، امام صادق امام باقر رو قبول دارند، اینها امام باقر رو به عنوان یک راضی ثقه هیچ گونه خلافی در گفتار نیست قبول دارن اینها، اینطور نیست اینها نسبت به سخنان امام صادق اعتراض کنند. چون در این زمینه کتابی هست به نام الامام صادق و المذاهب الاربعه مولای اسد حیدر می‌نوشته، اونا سنگ تمام گذاشته، یعنی من هر وقت این کتاب رو می‌بینم برای مؤنثش دعا می‌کنم. الامام صادق و المذاهب الاربعه مولای اسد حیدر از علمای لبنان هست. بله اونها خیلی هستون. بله یه استخدام وحاویه بحث دومی که ما باید خیلی باید خار کرده باشیم آماده داشته باشیم آقایم تو آسکین من بقای دانم شیعه رو قبول ندارن، یعنی شیعه رو اینا به عنوان یک راوی قبول دارن، به عنوان یک راوی. اگر یک مطلب امام صادق معنعن از پیغمبر قبول کنه قبول میکنن اینها، ولی پیغمبر بیا بگه حدثنی ابی حدثنی عن ابیه عن ابیه عن ابیه عن رسول الله، میگن حدیث مرسل چیزه مسنده، ولی جا شما روایاتی که سکونی از امام صادق داره، سکونی از روایات اهل سنته، ولی شاگرد امام صادقه. در تمام روایاتی که امام صادق نقل میکنه برای او میگه حدثنی ابی قال حدثنی ابی قال حدثنی ابی قال حدثنی رسول الله، یک ضابطه کلی صاحب بروجردی داره، میگه اگر شما بخواد بدانید این راوی که از امام حدیث گرفته سنی یا شیعه، ببینید اگر امام علیه السلام سلسله سند رو تا پیغمبر ذکر میکنه این نشانگر نشه راوی سنیه، اگر نه مقتدم حکم از خود نقل میکنه این نشانه این است که این شیعه هست. ولی جا دادیم ستار موضوع بحث است که در نقاط بزنی مقابلی یاد داشتن ما در خطرت دوستان هستیم. بحث دیگر بحث امامت عینه اثنا عشر و اثنات عینه هست که ما خیلی اعتراض میکنن که شما معتقد هستید که برخواب بعد از پیغمبر حلیف امیر المؤمنین هست، بعد امام مجتبا امام حسن خاطر از حضرت ولی هست سلام الله علیه با اون شبهات نشری که نسبت به حضور مقدس حضرت ولی هست ارواح اونا به قرآن مقدم الخدا دارن. در این زمین هم اگر دوستان این کتاب معالم المدرسته مال علمانی اکثری رو ببینن ایشون خیلی خوب کار کرده در اون زمینه و دیگران هم کار کردن، ولی ایشون خیلی قشنگ وارد شده در رابطه با احادیث مربوط به خلفای اثنا عشر کلهم من قریش که در صحیح بخاری صحیح مسلم و سایر صحاحشون هست که حتی خود علمای اهل سنت مثل ابن حجر در فتح الباری نبوی در شرح مسلم و دیگرشون گیج شدن. خلفای بعد اثنا عشر اثنا عشر هم نمیتونن پر کنن، یعنی وقتی میخوان بیان بشمارن ابوبکر و عمر و عثمان و علی و امام حسن رو قبول دارن، بعد میرن معاویه یزید، یزید رو مشکل دارن، ولید رو مشکل دارن، بعضی ها میان برای شمار کنن تا عمر ابن عبدالعزیز میشمارن 14 نفر شده 15 نفر میان استثناء میکنن، شاید مثلا مثل ولید رو برای شمار کنن یزید اونا خارج باشه چون اونا خلیفه نبودن، ملک بودن. و خیلی هم آمدان گفتن که این کلمه اثنا عشر به عنوان یک عدد قطعی نیست، به عنوان یک عدد تقریب بوده. در این زمینه هم خدا داد سبحانه خوب کار کردن در این الرسائل و المقالاتشون، کتاب خیلی خوبیه. خدا داد پنجاه شصت تا موضوع ایشون در اینجا ایشون کار کردن و خود علامه عسکری هم که عرض کردن کار کرده و این آقای نجمی یک کتابی داره سیری در صحیحین. اگر دوستان من معتبرم صفحه اول این کتاب رو مطالعه کنن به قدر این مطالب جذاب و شیرین هست تا آخرین صفحه نرن زمین نمیگذارن، یعنی برای تخریب میربنای اعتقاداتی اهل سنت سوری در صحیحین که عربی سمع خودن تبدیل شده از با اون علی صحیحین کتاب خیلی خوبی هست که نقاط ضعف به قول اهل سنت رو خیلی قشنگ بیان کرده. من واقعا همونجا در همون جلسه که تو کتابخانه مسجد نبوی داشتیم صحبت صحیح بخاری شد، گفتم بابا جان اخه شما این روایت رو چطور میخواید ثبوت میکنید که در صحیح بخاری شما هست که وقتی جبرئیل میاد برای قبضروح حضرت موسی، حضرت موسی عصبانی میشه سیلین زیر گوش حضرت عزرائیل میزنه فقط عینه عینه یکی از چشمات میفته کور میشه برمیگرده پیش خدای عالم عرض میکنه خدایا من رفتم پیش کلیم چینطوری خب نداره خلاصه برید با هم آشتی کنید. و در روایت هم داره عزرائیل بعد از این به قبضروح هر کدام از مؤمنین میآمد پشت در میایستاد از ترس اینکه مثل حضرت موسی سیلی به رخساس او نزنه چشم دیگری کم کور بشه. گفتم برادر از این روایت اگر به یک آدم تحسین کرده دیگه چی میگیری شما؟ نمیخنده؟ یعنی اسلام اگر این هست ما این اسلام رو نمیخوان؟ و در این زمینه جوابی هم نمیتونم بگم، نه تنها این، مثلا شما بود خیلی از قضایایی که مربوط به اسرائیلیات هست نمیزم که کشتی گرفتن خدا با حضرت آدم شبیه این رو در صحیح مسلم صحیح بخاری یا آمدن خدای عالم نستجیر بالله به بهش رو با بعضی از قضایایی که اصلا عقل جدای از مسئله مذهب و آئین زیر بارش نمیده. این هست بعد مسئله خود حضرت ولیعهد ارواح اونا خدا هست اینها دیگه به قول نقل مجلسشون این هست شنیدن آقا شما معتقد هستید که حضرت مهدی در باقل سرداب مخفی شده و هر هفته شیعان عصب و باطل میبرن اونجا منتظرن که بیاد تنفیق اونجا با خودشون هم بکن از اونجا بیاد و شروع میکنن مسخره کردن همونطور که ما در قضیه همون اضرائی مسخره میکنیم که ها این قضیه رو سلام بکنیم تصابی به امغان یک حربه برای ما دارن که محصول اگر در قضیه سرگاه و مجال آقایان دقت کنن آنچه که ما در روایات داریم غیبت حضرت در سرگاه. اگر فضیلتی هم ما برای سرگاه داریم همونطور که در کافی تحضیب من یا یحضر مقاطی آمده به خاطر انتصام سرگاه به خانه امام عسکری و امام هادی سلام الله علیه از این بابه و الا یک شیعه معتقد نیست برای این که امام زمان سلام الله علیه از سرداب خروج خواهد کرد. حتی ما هر چی گشتیم حتی در روایات ضعیف هم نتونستیم پیدا کنیم که یکی از علمای طرف پنجم و ششم شیعه معتقد باشد بر این که حضرت مهدی سلام الله علیه است. بله بعضی از علمای اهل سنت این را آوردن خودشون از پیش خودشون به عنوان یک پیش فرضی، یعنی از باب این که هم خودشون کشتن هم خودشون عزاداری کردن. بحث سوم که خیلی باید ما روش کار کرده باشیم بحث عبادت صحابه است. این رو باز به عنوان یک حرفه قدیم اونها دارن که میگن شما حضب صحابه می کنید و حتی معتقد هستن حکم حضب صحابه قتل من تب و احدن من صحابه و تل صحابه مرتد. حتی بعضی از فقها ها معتقد هستن توبه او هم تذیرفته نیست. ولی از آقام خیلی در این زمینه احتیاط کنند یک دفعه ولو در یک جلسه خصوصی مطرح بشه همین رو محور قرار می دهد خدای نکرده یک حکم قتلی و حکم اعدامی و اینها اگر به محکمه کشیده بشه نگر یک شیعه از این حد به صحابه ثابت بشه دو نفر بیان در محکمه شهادت بدن دیگه کار تمامه. ولذا این قضیه یک حد به صحابه خط گرمی بیست که خیلی باید به قسم درخواه و این رو عزیزان یه نداره در این زمین ها من اگر امروز بتونم درستم یک رو ده دقیقه در رابطه با قضیه صحابه بحث خواهیم کرد. حتی خود علمای اهل سنت در این زمین مطالبی دارم که من اتفاقا در همون جلسه یکی از بحث هایی که اینا پیش کشیدن بیرو در کردن یک کاغذ از جیبش در آورد که من از دست شیعیان گرفتم که نوشته بودم به قول سیستاد چند مرتبه اگر در کنار قبر سیستاد شد نمیشه بود اونجا این چیزی الان من به هر کس اون لعن سزر رو بگه هر حاضقی داشته باشه در آورده میشه. من در این زمینه یک تعبیری عبارتی رو از ابن حزم اندلسی یادداشت کرده بودم که دیدم همیشه بود. این یک چیز خیلی خوبی برای من بود برای دفاع و خیلی من ازش استفاده کردم. ابن حزم اندلسی داره در رابطه با سب صحابه میگوند که سب صحابه میکنن سه دست هستن. یک دست سب صحابه میکنن یهنم به این که سلامی کنن سب صحابه گناه شاهدین هستن برای ما اتحاب نیست. حالا من این شوریش رو اجازه بزنم بیرم اینجا ابن حزم بر دو تا کتاب این را آورده هم در الاصل الملل و الاحوا داره هم در کتاب محمدا. شانس دوستان است که به قول اون قاعده این داره ابن حزم داره من صد و احد من صحابه فا این کان جاهلا فمحذور خیلی محبت از جنگی ها و بنده خودم این روز بیش از 50 بار از این درمان سپر دفاعی استفاده کردن و هیچ جوابی هم نداشتن. من صد به عدم این استحابه و این کان جاهلن و معذوره. و این قامت علیه الهجه فتنادا غیر معاندن فهوه قافر. اگر حجت براش تمام بشه که صد صحابه گناهه، ولی باز به صد صحابه ادامه بده ولی غیر معاند اناد نداره روی عقیده هست فهوه قافر. و این آند الله ایزاله و رسوله فهوه قافر. و اگر نه با این حد صحابه اناد به الله و رسول برگرده، یعنی با حد صحابه در حقیقت اناد خودش رو با خدا و پیغمبر تصدیق کنه فهوه قافر. خودم اتفاقا فقهای شیعه به اجمعهم فتواشون در صد صحابه از ابن حزم انگلیسی قوی تره، چون تمام فقها میگن اگر هر گونه صد صحابه یا هر گونه اهانت به شریعت به عناد به خدا یا عناد به رسول الله برگردد مرتد و ارتداد او هم توبه پذیر نیست فیقتل فی اول مره. وجب کن مهدر فتاقا هست. فتاقای آقایان این هست، این آدرس کنم که آقایان اگر خواستان یاد باز کنن القصر الملل و الاحباب جلد سوم صفحه 227. القصر الملل اون پنشش جلده از این جلدهای من سابقه دارم که قدیمی هست، من ندیدم جدیدم چاپ شده باشه. الفصل الملل البته ابن حزم انگلیسی در همون جا هر چه به هنوز در آمده نثار شیعه کرده، خیلی مطالب زشت و زننده نثار شیعه داره که مرحوم علامه امینی هم خیلی با عصبانیت اگر اشتباه نکنم در ضد پنجم الغدیر سر مقام پاسخگویی به ابن حزم انگلیسی و خیلی هم تحسینش کرده که میگه هر کسی این کتاب رو میگه تصور میکنن که در رابطه با مقالب درست و واقعیت ها مخواد حرف بزنه ولی ملاحظه کار بشه. و این دیگه سپر دفاعی سماس در خارج از کشور بر محدوده کنیه میشیم، چون با هر سنی شما بر بخورید اولین اتهام در کسی که به شما بزنن آزاشین این یا خود مستحابه، این اولین درکت رو در شماست. ولی ذا قضیه لن یه کتاب که من دیروزم عرض دادن من آوردم که آقایان این را مجرد بکنن دوستان تحییه کنن، این کتاب مطبوم و لعن و سبد کتاب خوبیه الهبت و الانسان. من به دقت از اول تا آخر این کتاب رو دیدم، مال مجموعه جهانی اهل بیت علیه السلام هم هست. البته اگر برادران مسئول تقاضا کنن اینها رو رایگان در اختیار رفقا قرار میدن، البته اینا حدود 34 تا جزوه اینطوری دارند و رایگان به تمام دنیا میفرستند. اگر بتونن برادر اون دنیا و دیگر عزیزان یک دوره کاملی از جزوات مجمع جهانی به رایگان هست بگیرند و بعضی هایی که هست مثل قضیه عدالت الصحابه رو مستقل دارن، مفهوم لن رو آقایان مستقل دارن و بعضی از جزوات دیگرشون من مطالعه کردم 70% خوب است. ولی اگر همون محاضرات مثلا اعتقادات آقای میلانی رو بگیرن وقتهایی که آقای میلانی کرده از این جامعه تره، ولی مفهوم لند آقای میلانی کار نکرده. نه الان اصلا نداره بحث لند رو ندیدم، من ندیدم بحث لند رو. من اولین دفعه در مجله فراسنان که گروه نابیست دادان خسنت عزیزان اینجا دارد و از بگون اینجا کنیدم خوب علمی وارد شده. یک دیگه از وارد منبری بخوام بریم بالای منبر حرف بزنیم، نه معاخذه ای، نه انتقادی، نه مناقشه ای هست و خیلی راحت میشه حتی از این کتاب ها در آورد. ولی بحثی که انسان بکنه با یک عالم سنی، با یک دانشجو، با یک استاد رو بحث کنه و متقاعد کنه خوب انتباه بحث ترزم بحث تنکل هست سهاره مثلا بحث قضیه لعن قضیه لعن علا ذوق کتاب و سنه خب مثلا ایشون یک آماری داره حالا شاید اگر دوستان هم نقلستن تحییه بکنن ایشون آمده تمام آیاتی که در رابطه با برای سمرس کنن چیز هست آیات قرآنی رو آورده یک آمار خیلی قشنگی داده و بعد ایشون از کتاب موضوع اطراف الحدیث النبوی در ماده لعنه ایشان میگه قریب 300 عنوان حدیث نبوی داریم که مقدر به کلمه لعنه هست 300 روایت البته من بعید میدم آقا این کتاب دیده باشم کتاب موضوع اطراف الحدیث النبوی در 12 جلد چاپ شد در حقیقت شبیه معظم المفخرات قرآن هست که آمده تمام از اون معظم المفخرات این طوری نه ها معظم المفخراتی که بعد اول حدیث ها را ایشون پیش کرده حدود نزدیک 35 یا 40 دوره کتاب روایی اهل سنت را آمده موضوع بندی یعنی فهرست برداری الفبایی کرده مثلا شما دنبال این هستید که مثلا لعن رسول الله کلمه لعن رو میگیرید تمام روایاتی که اول لعن رسول الله هست همه رو آورده با آدرس دقیق کتاب خوبی ولی چون استقبال نشد بعدن دیگه این کتاب مصادف بود با آمدن نرم‌افزارها به میدان این کتاب بعدا همون فاز اولش تقریبا وایسه که دیگه فروش نرفت بحث پنجم بحث توسل هست نه محسن مال کتاب های چه بیاد دوازده جلده مال در اصلا بیروت نوشتن لبنان نوشتن حالا بگیرم لبنان هست یا سوریه یعجینه هست صورت گروهی نوشتن باز بگم ترون 5 سال بعد بود اولین دقیقی که نماشتار بین ملی کتاب آمد ما تحییه کردیم بله بحث پنجم بحث توسل هست این هم با بیروان یک حربی هست بر علیه شیعه که این از سوغات آقای ابن تیمیه هست که آمد بحث توسل را به عنوان ملات شرک قرار داد حالا اگر من فرصت کنم که دومین بحثی که ابن تیمیه در کتابات مطرح کرده و محمد بن وهاب مجدد افکار وهابیت آمد این رو زنده کرد و گفتن و فتوا دادن کسی اگر توسل به غیر خدا داشته باشد فهو مشرک محضور الدم هست و انبالش مصادره میشه اینها بودن که میگن توسل به خدای عالم فقط جایز هست توسل به غیر خدا شرک هست و یک نوع بت‌پرستی هست همون کاری که بت‌ها میکردن میگن لیقربونا الالله زلفا شما هم نسبت به انبیا و ائمه همین برنامه را دارید در این زمینه من یک چند تا کتابیه که به من توصیه می کنن دوستان اینها را حتما تهیه کنن یک کتابی مخالفت الوهابیه للکتاب القرآن و السنه مخالفت الوهابیه للقرآن و السنه که نویسندش آقای عمر عبدالسلام که اول فرش سنی و وهابی بوده و شیعه شده که از تمام فتحان وهابیت کاملا آگاهی داره این کتاب با این صدر حجمش نکات خیلی زیبایی داره خیلی ظریف و همش هم مستند بعد یک کتابی هم از نام الوهابیه این کتاب خاروجه مال بیروت هست دارالهلال بیروت من زمان میکنم موجم عقایدی این کتاب رو داره چیزی موجم عقایدی داره کتاب دیگری هم که از خیلی خوشورده و ساندویجی که آیان داشته واسم رو ترخیص کنن کتاب الوحابی هست یه صورت حل حقیقیه که این رو تشکیلات آیت الله شاهروجی رئیس قوه قضائیه چاپ کردن که اگر این رو نگر تقاضا کنم میتونم سیسته و رایگان در اختیار دوستان قرار بزنه که تمام نشده باشه که این کتاب با این به برای حجمش اصاره حرفهای وهابی ها رو آورده. فقط کتابی دارم آقای محمد جواد مؤمنیه، خدا روحشون رو شاد کنه و ایشون حق استادی به گردن ما دارد و ایشون در سال 49-50 سخون بودن، اما وقت اعتقادات اونا که مطرح می کردن ما افتخار داشتیم در خدمتتون بودیم، معلمت کتاب جلال نهج البلاغه و الحق همون روش و اسلوبی رو داشت که امام موسی صدر باشتنی با هم بودن و آدم ملاییه. کتابی دارد حاضری هیل و حاضری عربی هست، چون من تو کدا خانم پیدا نکردم، چون این پارسش پیدا کردم، این از آین و حاضریت ایشون هم خیلی علمی وارد شده و خوب کار کرده و نقاط ضعف وهابیت رو قشنگ گرفته، وهابیت رو با خوارج مقارنه کرده، خیلی عالی و شیرین. عقیده وهابیت این عقیده خوارج هم اینه، همشون مدرک داده، اینها اینطور میگن خوارج هم اینطور میگن، اینها این عقیده را دارن، خوارج هم این عقیده را دارن. من یک کتابی هم که خود حاجی سبحانی دارد و غیر از اون آئین و وهابیتشون، این هم اگر آقایان تهیه کنن، مع الوهابیین فی کتبهم و عقایدهم. بله این نمیدونم ترجمه شده، یعنی همین ترجمه شده. بله این هم با این سقر حجمش خوب هست. ولی من به دوستان توصیه میکنم این کتاب مرحوم چیز رو حتما ببینن. نفستن دارن، نفستن دارن. اگر خود آقای سبحانی کتاب مستقلی داره از تنسل دارن علا زوع کتاب و سنه حضور نیست تردن نرد سر شفت خیلی قشن وارد خبیل کن هم این هم کتاب خوبیه. این دست درباره تنسل الان بنده خودم شاید متجاوز از سهوی کتاب دارن در رد وهابیت بحث تنسل رو کردن، ولی این کتاب که من عرض کردم این عمر عبدالسلام قشنگ وارد شده، یعنی خودش قبلا سنی بوده و تمام کلاخ‌خوانده های اونها هم بلد بوده و آمده شیعی شده و شیعی خوب هم شده. این که من عرض کردم یه گلچین کتاب بوده. بحث دیگری که وهابیت دارم بحث فتاحت هست، فتا اینا معتقدن اگر کسی معتقد باشد بگه اللهم مثلا یا رسول الله تفعلی اندالله، این شرک است و در بعضی از موارد فتوا به ارتدادش و قتلش دادن. یعنی فقط ما میتونیم بگیم اللهم تفعلی ندیجت از خدا باید بخواهیم ما، یعنی بریم سراغ خدا بگیم خدا یا خود یا پیغمبر رو برای ما صحیح قرار بده. یعنی بگیم این طرفان بودن مثلا کسی که مثلا میخواد پیشه مثلا رئیس جمهور بره، مثلا بود اول رئیس جمهور بگیم آقا شما به رئیس دفتر دوگو اجازه دونم جان پیش شما، احمد اونا نیست از اجازه من رفتن پیشه رئیس جمهور رسیدم اونجا، بگم آقا شما تشکر بگیم که این رئیس دفتر کن ما رو موانه خوب من رفتن داخل، اگر واقعا من رفتن بیش خدا جان اینقدر نزدیکن که با خدا دارم حرف میزنم، این دیگه معنا ندارد اللهم نشهد فعلی نبیت. بله ما به خاطر بعضی از گناهان و معاصی اون نوری و معنوی بین ما به خدا حاصل شده و ما میریم پیش خدا نبی گرامی از باب وفقو الیه الوسیله، آیه قرآن هست وفقو الیه الوسیله، از حضرت می خواهیم شفاعت کند این فاصله هایی که ایجاد شده در اثر گناه عوامل این فاصله ها برداشته بشه، ما به خدای عالم نزدیک میشیم و برسیم به خدا. از نرسیدیم به خدای عالم دوباره بیاییم دور بزنیم از دن در برگردیم، این اصل خیلی سیر و بلاییه. نه اینها یه اینکه ما الان وقت داره به این وسیلت نامر زیست از دست و روایت داریم روایت صحیح هم داریم فرده نحنول وسیلت نحنول وسیلت و اضافه این همه دعاهایی که ما داریم و اضافه بر این اصلا خود صحیح بخاری صراحت داره از تو دعاهای عمر ابن الخطاب نقل می کند که کنا نتوسل به محمد الالله صلی الله علیه و آله و سلم. حالا اگر آقایانم خواسته باشن این رو هم تیز کنن و این رو در همه بحثه های شما با آقای شیخ محمد جمیل جینو داشتیم همین رو من آوردم همین عبارت شیخی کتابی که برای من فرستاده بود بله شیخ اونجا اون رو مطرح کرده بود بله حالا من قبل از اینکه اون رو بیارم بله این هست عن انس رضی الله عنه ان عمر بن الخطاب قال اذا تحكوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب قال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا. این قول صحیح بخاری ها قول کافور بهار الانوار نیست از زبان آقای عمر بن الخطاب هم هست کنا نتوسل اليك بنبينا فتصدینا و اینا نتوسل الیک و امن نبینا. این رو برای شما عرض کنم صفحه رو هم که آقایان بخواهن صحیح بخاری جلد چهارم صفحه 209 این حسیلی که خودم دارم اینو قبول دارم همه چون قبول دارم این روایت رو اصلا خود وحابیت هم قبول دارم و فردی که دارم که اینم آقایان اصلا دقت کنم یک نقطه ظریفی اینجا چون ها معتقدن توسل به مرده حرامه و شرکه توسل به زنده را جایز می دانن از اونم به خاطر این که روایت دلشون رو گرفته چون من این جدیدن بحث سوستان داشته باشم اولین جمعی ماه رمضان بود ما نماز عصر که مسجد نبوی را خواندیم این سن جوانی پس پنج سال نشسته شروع کردن نصیحت کردن آقا شما دست از شرک بردارید خلاصه پشیمان میشید خلاصه یک روزی کف باز میکنید در قیامت در داخل جهنم راه خلاصه خیلی یعنی واقعا مستقانه داشت نصیحت میکرد من یعنی من برام مغرض بود خالصا لوجه الله در مانو موعظه میکنه بعضی از اینکه حالت به قول خصم دارند و یک حالت فرخاستری دارند ولی این نه بعد گفتم که برادر شما از کجا فهمیدی که من مشرک هستم با اعمال من خب از این نمازی که خواندم که من نمازی که داشتم بعد از سجده خواندم قول دستم رو انداخته بودم که لباسم تنم نبود اینجا که ما میدیم معمولم لباس عرایی رو میشیم دارن که بیشتر بکنم با اونها کنار جاییم خب لباس روحانیت پوشیدن تو مکه و مدینه حالت حرار بودن داره گفتم خب شما از کجا فهمیدی که ما مشرک بودن شما متوسل پیغمبر میشید چنین اسلام میکنه میبوسید و توسل به انبیا شرکه گفتم آیا این آیه قرآن که برادران حضرت یوسف میان پیش پدر یا ابانا استغفر لنا و حضرت یعقوب هم گفت توفا استغفر لکم آیا برادران حضرت یوسف مشرک بودن؟ خب این مربوط به زمان حیات هست و مربوط به بردخت نیست. گفتم شما بفرمایید که مراد از بردخت چیه؟ او وقتی که بردخت رفت مردن رفتن دیگه هیچ قدرتی ندارن برای وطاعت مردم با خدا. من برادر پیغمبر مقامش بالاتره یا شهدا مقامش بالاتره؟ پیغمبر قدام قرآن داره میگه بلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا هم احیا و من در ربهم یرجعون. وقتی شهدا زنده هستن خب حاضی حیات برزخیه است، این حیات حیات برزخیه است. گفتن حیات برزخیه مال شهدا هست و امور مؤمنین. خب خاص قسم به شهدا. گفتم که فرماید این آیه را و فاق آل فرعون العظام و یعرضون علیهم العذاب غداتا و عشیا.
و آل فرعون عذاب را در برزخ خوابگاهان به سباهان عرضه می داریم آنکه مهم نبودن از این رو من گفتیم هفتش نفرم باشتن تماشا می کردن به این جا که رسی پاس رو انتا مشرک انتا مشرک انتا مشرک از جلسه رد می رو بعد یک پیرمتی از بور حرفای ما رو گوش می کردن آمد دیلو گفت شما ها هستن قرآن بلد نیستید قرآن نمی خواهد تفسیر بلد نیستید شما ها از ما مراد شما چیه؟ اون شما این آیه قرآن رو تفسیرش چی میگید؟ تفسیر با از طیبات و طیبین و خبیثات و خبیثین ایدان خود النساء الخبیثات و رجال الخبیثین و النساء الخبیثات و رجال و طیبات و طیبین اون شما چرا آیشه رو لعن میکنید مگر آیشه در پیغمبر نبود پیغمبر نبود تجیب نبود بودم از بلند برای که این استرائه ما کسی از علمان شیعه نداریم که آیشه رو تکفیر کنن و لعن کنن و اضافه مگر حضرت نوح و حضرت نوح مؤمن نبودن که قرآن میگه نظرد الله من لذین کفر و امرأت نوح و امرأت نوح یا فخانتا هما و قیل از قلن نار نه داخلین اینه که در گفتن عصبانی شد نه باید خیلی آدم فاقی هم بود خلاصه پاس به استطاعت خود مثال ما کرد و این هم رفت بیرون این سرسنگ عجیبی دارن اینا آخر سر که میرسن به گنبز به قول حرفشون و شعارشون انتم مشرک انتم مشرک جلسه رو ترک میکنن این خیلی عجیبه ها این رو من بکرات دیدن این رو من بعد ما سرفته این هفتش نمر از اون جوانها دور و برما بودن و شروع کردم ده دقیقه صحبت کردن که آقای نفتراهایی که الان در طول این هفتاد هشتاد سال دارن به شیعه میبندن و هیچ گونه مدرکی هم ندارن این آقایانش این همه افترام میبندن یک مورد کتب شیعه را نخوندن این افتراها را برن به شیعه میبندن نه زال سر از این من سر نیمه ی رمضان بود با شیخ محمد زنیر زینی که قبل نرد کردم از مفتیان فراز اول سعودی هست کنار بیت درس خارج داره و دانشگاه دارالحدیث هم از مدرسین فراز اول اونجا از اون حدود نزدیک بیت از هفتاد تا تعلیف داره جایشون که ما بحث می کردیم اونجا همین بحث پیش آمد گفتن آقا شما ها برای کمک کنم با توکلتون شرک خودتون رو ثابت میکنیم بعد من گفتم که شرک کتابی هم که برای من فرستاده بودی این کتاب مستقلی داره در رابطه با توکل نوشته برای من دارم خودم اینجا آوردم با خودم اینجا اونجا شما اولا آمدید به این روایت صحیح بخاری استناد کرده که کنا نتوکل به نبی جنا نه انا کننا نتوکل الیک اللهم انا کننا نتوکل الیک به نبینا خطفتینا و انا نتوکل الیک به امن نبینا بزن اولا برای اینکه کننا نتوکل به رسول الله این مطلق اطلاق داره اطلاق روایت حیات و ممات رو میگیره و قرونی در تغییر نداریم تو آدم ملایی هم بودن بقول تو بس علمی هم آدم بکنه توی فهمه چیه تو ما هیچ قرینی بر تقیید نداریم کنان نتمثل هم حیات را میگیرد هم بعد از حیات را میگیرد تو نه ما بعد از نماز بعد از فوت رسول الله هیچ دلیلی نداریم که اصحاب به پیغمبر توسل کرده باشن چون دلیل ما نداریم این فریضه است بر این که چون قضیه نبوده و اگر جایز بود یکی از اساس بعد از پیغمبر به پیغمبر متوسل می کنند و یکی از دانشان که نشسته بود روبروی من خب حتی ما یک روایت نداریم که کسی آمده باشه گفته باشه یا رسول الله بعد از رحلت پیغمبر گفتم شیخنا اتفاقا ما یک روایتی داریم در کتابهای روایی اهل سنت متعدد نقل شده که داره اصحاب الناس تحکم فی زمن عمر رضی الله عنه داره عبارت میشون فجاء رجل الی قبر نبی فقال یا رسول الله هلک الناس استسکل امتی اینه شما که میگیم جاء رجل الى قبر النبي فقال یا رسول الله، این روایت را هم من آدرس کنم از اون روایت های ناب هست، این رو آقای سبحانی مرکزم هم گفتم که این در نخوردن از برکت کامپیوتر ما پیدا کردیم و خود علامه عسکری هم وقت توسل را آورده من دیدن این روایت رو برخورد نکردم. بعضی هم برخورد کردن، یک نکته من عرض می کنم به این نکته کسی توجه نداشته، این روایت رو تاریخ دمشق جلد 44 صفحه 346 داره، تاریخ دمشق حدود 80 جلد مال ابن عساکر، ابن حجر جلد 44 صفحه 346. مثلا این قضیه رو آیه قاضی اکبر شنیده بود، خب ما دنبال این هستیم که روحانی کاروان ها یا بعضی از دوستان از این سکته های اینطوری که اینها را تو بومدست قرار میده، تو به بحث علمی رو کنید نمیدنم به قول مرده ها زنده هستن، روح جاودان هست، که اولاد اون بحث های که صبحانه داره بحث خوبیه، ولی شما باید وارد اونجا بشید بزارت مغزش رو وارد میکنن، یا از آیات قرآن باید استفاده کنید. سیدروتون اینها آیات قرآن غالباً مربوط به حیاته، درست ما آیات داستوانی هم همه که آیات بوده در رابطه با زنده بودن مردگان، همون آیات که من عرض کردم در رابطه با آل فرعون و غیره، و اینا زیر بار نمودم، ولی یک روایت اینطوری که باشه کاملاً که بومت قرار میگیرن. و ابن حجر عسقلانی در کتاب الاصابه جلد 6 216 داره این روایت رو، ابن عبی شیبه در کتاب المصنف اگر اشتباه نکنم ابن عبی شیبه استاد بخاری، استاد صحیح بخاری، جلد 7 تفخیص المصنف، المصنف رو دیگه 17 جلده، جلد 7 تفخیص 82 کنز الامال متقی هندی جلد 8 تفخیص 431. این عبارت که این بود جا رجل من الاکباب الى قبر نبی فقال یا رسول الله، یعنی دوتا محور جا الى قبر نبی و قال یا رسول الله، که اینها مجیء الى قبر نبی را حرام میدانند و ندا کردن پیغمبر را به یا رسول الله شرک میدانند. حلک الناس استسل امتش، هر وقت جریان روایت طولانی فعطا و رسول الله فی المنام قال ائت عمر فدره منه السلام و اخبره انهم مسکون، روایت طولانی من زیر روایت کار نداریم، من دو تا جمله هست، جاء رجل الی قبر النبی فقال یا رسول الله استسلم علک الناس استسلم امتی، یعنی که من گفتم شیخ خود این روایت ضعیفه، یعنی بدون هیچ کلمی همینطوری رو به هوا هر روایت ضعیفه، نمیگه از حربه های اینها حالا روایت رو بردستی کرده باشه نکرده باشه اما روایت ضعیفه. حالا اگر یه کسی کار سندی کرده باشه اون رجال مسلط باشه میتونه به جنگ کن بیاد، نه یاد بگید مسئله تمامه. من گفتم اتفاقا شیخ ابن حجر این روایت رو در فتح الباری این شرح صحیح البخاری آورده و ابن کثیر سنن وهابی در کتاب البدایه و النهایه آورده و میگه روایت صحیحه، خود اینا هم ابن حجر رو قبول دارن که معاصر باید مثل تیمیه بود، رنگ روی وهابیت داره، و هم ابن کثیر رو قبول دارن، این کثیر اصلا از قدم تا قرمش وهابیه، بودن اتفاقا در این دو کتاب آمده هر دو بکنم روایت صحیحه، این دیگه همینطوری مان یه تکلواری رو دارم هم بیاری در این دانشگاه پریدن تکلواری رو آوردن، ایسی پرید البدایه رو آورد، از این من خصف حجیزان عرض کرده باشم یک اشتباهی که من اون شب داشتم اونجا، این اشتباه تکرار نیست برای رو پاید، اولا در این که من معمولا هر کجا میدم کامپیوتر با خودم میدارم، یعنی حداقل 5-6 هزار جلد کتاب همیشه اینجا آماده است از شیعه و سنی، خیلی راحت میشه هر مطلبی که اینجا نیست آقا این کتاب
و این راسته یه کتاب ها کارهاش مختلف نه فرصه که از فرکلباری که کاغذ زادباد کرده بودن و از البدایه به من راست که بوده پیدا کنم من بده فرصه که من یاد راست کرده بودن با فرصه این تفاوت داشت یعنی من از چاپ دیوید گرفته بودم اینها چاپ مصر رو داشتن من چاپ جدید محدد بود که ما داشتیم اینها نه چاپ قبلی بود سلطه من گشتم دیمو بگا فرصت هم نبود این چاپ دو بعد از مصر بود و من بهشون گفتم که شوشتین رو من فردا کامپیوتر رو من میارم اینجا بابشم برات میارم و بذاری من آقایم دقت کنم اگر جلد چاپ نمیدیسی بابشم بیارم فلیزا من وقتی رکتم هتل سریع این تکل باری رو پیدا کردم بارشم نبشتم این آقایان داشته باشن از اینه که من عرض میکنم شاید از هفت مورد نوت مورد سفر دلا هستم برای شما ها تکل باری جلد دوم سرسی چهار سده دوازده باب سؤال الناس الامام هل استقاء اذا بهتو نه عجب اینه دیگه ما دستان جواب داره چون اینها معتقدن از آب پیغمبر کلهم عبود و هیز قوم گناه در آیه ها نوشته نمی شدن اینه حواسمون هم در این زمینه هم که اعتراضی بکنن دستانت اصحابه جا عرب رو الى قبل نبی و در زمان حیات عمر و مشخصه که اینها یک سیره بوده این رو مطول باری در این باب داره ابن کثیر در کتاب البدایه و النهایه ضمن هفتم صفحه 105 واقعه سال 18 هجری کنیم ابن کثیر البدایه در مبنای سال هجری جلو میره سال اول هجری دوم کجه 15 هجری سه اتفاق افتاد در قضایی که سال 18 هجری اتفاق افتاده بود وقیده رو نقل کرده تحسوسم که زمان نگاه کنید بود واقعت ساعت تمامی اشر خوابت اشر تس اشر اکرین این رو البته چون شیخ قبلا ما بحث های علمی حدود یک ساعتی که ما در بحث منزل این چیز شیخ جنی جنو از من سوال کرد که شما در ایران کار میکنیم گفتم تدریس داریم در حوزه دانشگاه گفت که تعلیفی داریم گفتم فلان کتاب فلان کتاب فلان کتاب بعد گفتم که یکی از تعلیفاتی که ما داریم سماع المقال فی علم الرجال در دو جلد در 1500 صفحه این کتابات هر که هست بعد صفحه بیشتر نیست یعنی شاید مجموع 70 کتابش رو بیاره به اندازه موضوع امام جواد و سماع المقال ما نمیشه کتاب فلان کتاب فلان کتاب این بار خوشش آمد بعد یکی از تعلیفاتش رو داد به من یک اشعاری بود این اشعار رو بخوانم برای این آقایان شرح بده این اشعار عربی رو من خواندم که به مزید 24 بیتم بود برای آقایان شرح دادن من یه مقدار خیلی خوشش آمد چند از من چند تا سؤال کرد که چرا در ایاک نعبد و ایاک نستعین مسئول در فعل مقدم شده گفتم تقدیم المسئول علی الفعل یدل علی الحق شده این دستش زد محکم به زانه من شده بارک الله بارک الله بارک الله من استشهاد از این طور سوالات کرد یه مقدار احساس که ما داخل بودیم این طوری نیست مثلا از مسائل بی خبر اینا بعد شروع کردیم به صحبت کردن وقتی گفتم این رو من دیدم تکذیب نکرد تصور دارم این چاپ ها مختلفه چاپی که نزد شما هست از فتح الباری باز کردن تفاوت داره چیزی چون که آقا شما دروغ عوام و ناسکن نه اونا که مدار پایین هستن شما کن به اعتراف کردن و پشت دادن و دفارت کردن ولی اونا که مدار فرهنگی هستن و فاضل هستن در این طور موارد خیلی معقول برخورد میکنن از تحت فرد بحث توکل هست
اونها برای شما سن در راست با وضعو علیهم وسیله وسیله رو با چند تا معنا کردن. خود همین آیه زیمان در کتاب توسلش دارد حد توسل الالله اما بالعباده اما بالعمر صالح. نمیدونم این چیزا را همه رو خاطر قضیه مستحقری که کبار جیر کرده بودند و دربار بسته شده بود و غیره اینها را به عنوان مخروب القرآن میارن وسیله ها را به اون شکل میبرن. مسئله چطور مسئله شفاعته که این هم از بزرگترین حربی اهل سنت هست برای سنت دارم وهابی ها هست. مسئله هفتم مسئله زیارت قبور هست که این رو نهی میکنن. استغاثه به قبور، تبرک به قبور، زیارت زنان به قبور رو حرام میدانه. اصلا اجازه نمیدن هیچ زن وارد قبرستان بشه. اصطلاف اندل قبور رو حرام میدانن، بنای قبور را حرام میدانن. ولذا اینها وقتی وهابی ها مسلط شدن در عربستان اول کاری که کردن حمله کردن قبرستان بقی. خب قبرستان بقی قبلا تشکیلاتی و جنبدی و بارگاهی بوده که در همین کتاب این از آئین وهابیت در صفحه اولش آمده گنبد بارگاه بقی را قبل از خراب کاملا به تصویر کشیده که قبل از خرابی قبرستان بقی عین السلام دارای گنبدی و بارگاهی و تشکیلاتی بوده. بعد در صفحه آخرم که بقی بعد از خرابی را به یک ویرانه مبدل کردن این هم به تصویر کشیده. خب احساس اون تصویرها تصویرهای رنگی بود، خیلی روشنتر بود. بله و یا حمله کردن به کربلا گفت این رو مستحضرن و حتی بعضی دارن تا 5000 نفر رو قتل عام کردن، حرم امام حسین رو ویران کردن، هر چه در خزانه بود همه رو غارت کردن و خوردن. حتی اینا تصمیم داشتن که خود حرم پیغمبر رو کنسان در این پیغمبر به گنبد رو بردارن. با یک اعتراض عمومی مسلمین از سراسر عالم مواجه شدن و لذا نتونستن. بحث هشتم که دوستان باید روش کار کنن و خیلی مخصوصا وهابی ها در این زمینه، بله یک کتابی من آوردم این رو آقایان اگر این کتاب های ساندویجیه و کتاب خیلی خوبیه، کتاب رواقد الایمان فی عقائد الاسلام، رواقد الایمان فی عقائد الاسلام مال برادر از اون جناب آقای طبسی هست، نظیرالدین طبسی. ایشون واقعا آدم موفقی از اساتید موفق حوزه هست و ایشون در این کتاب چندین دوره در خود قوم در بیروت در کشورهای غیر ایرانی تدریس کردن. این اصاره تدریس چندین ساله ایشون هست. بحث بنای قبور و غیران دفتر سلام کردن، توسل، شفاعت، زیارت و قبور، استغاثه به قبور، تبرک به قبور، خوب آورده برای هر کدام نمونه از کتاب های اهل سنت ذکر کرده. کتاب خوبیه، یعنی این خود لازم کتاب هایی است که اولویت ضروری برای رقابا داره تهیه این کتاب. البته متاسفانه این کتاب در سیدی های موزن فقهی و موزن عقائدی نیست. نه اصلا الان هم این آقایان بیشه اعتراض اینه شما اصلا بحث چیزی من دارم بحث طبیعی هست که اینها میگن آقا تخریب قبر پیغمبر چه صورت داره واضح میدانید یا نه؟ میگم داره. چرا تخریب نمی کنید؟ میترسید نه اصلا به طور کلی هر گونه بنا را اصلا شما همه تاریخ وهابیت را شما ملاحظه بکنید. یک کتاب اخیرا یکی از این دوستان مملکت های رضوی همین صاحب کتاب برای شما ارز کنم مع رجال الفقه فی القاهره ایشون 10-12 سال قاهره بود و واقعا مرد بزر جوابیه. شما یک ارتباط خیلی تنگاتن گستامت داریم سید نازنینیه. کتاب ایش نام جنایات و خارجه، کتاب 80-80 صفحه ای هم هست که نزدن پیدا بشید یا نه. یک دورم کتاب شد که من اعتراض کردم به حکومت اسلامی ایران که تلاه هم که کتاب شما در ایران کتاب کردید. بله، اونجا مفصل این قضایه رو بحث کرده و همه کوشش کرده تصویر داشته باشه. یعنی یک کتاب جنایات و خوابیت مصدر هست در بحث حدشون. بحث تحریف قرآن هست که را معتقد هستن که شیعه معتقد هست این قرآن محرف هست، این قرآن قرآن واقعی نیست. اگر که شما مثلا قرآن میخوانن یا قرآن صاف میکنن از باب تقویه هست. در این زمینه هم کتاب زیاد نوشته شده و من به ذهنم میرسه بهترین کتابی که نوشته شده در این زمینه و همه سوزیر صافش را که همین حساب یاد بیرون، کتاب این برادر عزیز منتنه با دکتر نصدار زادگان هست، خیانت کتاب عن تحریف ظاهرا همچی اسمی باشه. و ما فایلی که از انترنت گرفتیم نقل بودیاد بیرون، ما تمام مطالب کتاب تو انترنت هم هست. در اول شما از کنم خیانت کتاب عن تحریف اگر اشتباه نکنم این رو برای شما از کنم انترنت هم بقیان بزنم، کاملا کلیه فایل های کتاب هست در همون سایت ابحاث عقائد اسلامیه. این در حقیقت یک پاسخی است در دکتر قفاری که قدیمترین شبه ادفنهای وهابیت یک کتابی هم داره آقای نورانی حفظه الله تعالی، اگر اشتباه نکنم اونم خیانت القرآن عن تحریف چیه، اونم الان اسمش فراموش کردم. بله، اینو ظاهرا خیانت القرآن عن تحریف نه خیانت الکتاب. خیانت القرآن عن تحریف چاپ جدیدش، کتاب خوبی، یک کتابی برای رسول جعفریانی، کتاب 56 صفحه‌ای هست که الان ندارم، کتاب خیلی خوبیه. در این 56 صفحه احسن اقضوبت تحریف القرآن، این خوبه. از ما خودمونم روز هفته ربیع از رادیو معارف حدود 20 دقیقه در رابطه با تحریف قرآن من صحبت کردم، یعنی اشاره آنچه که انسان باید در پاسخ به اونها ببینن اونجا آورده. مثلا نوار که میتونه از رادیو معارف بگیرن، یا ما خودمونم نوار که دارم من، یا اون برگه هایی هم که من اونجا بحث کردم برگه هایی که مستقل دارم در بحث هایی که اشاره هرمان در سه سطح چهار سطح تکیده مطالبی که آقایان دارن من اینجا آوردم. در دو محور، یکی این که علمای ما 90-95 درصد معتقد به عدم تحریف قرآن هستن و اگر برای شما عرض کنم مرحوم پدرسی، مرحوم حاجی نوری رضوان الله علیه در کتاب فصل الختام که هست خدا روحشون رو شاد کنه، ولی ضربه ای که این مرد بزرگوار به شیعه زد با این کتابش کمتر ضربه دشمنان به شیعه زدن. این کتاب رو خیلی ها من همون روز چیزم اونجا بحث کردم مفصل، گفتم مثلا افرادی که اگر در زمان خود ایشون برای شما نبون صدر بلاغه و دیگران کتاب نوشتن و این کتاب رو رد کردن، در حوزه های علمیه در سامرلا اعلان عزای عمومی کردن شیعه ها به خاطر این کتاب. خود سنم مثل یک حرفی شهاب بود به تهران در از دریقه داره خونه فقط از وقت ما دارم مانده بحث خوبی این ساعت. بله، شهاب بود به تهران در از دریقه دفاعی داره که میگه من استادم نگو من قرضم از تعلیف این کتاب این نبود که ثابت کنم قرآن محرفه، مثلا ثابت کنم تحریفی که در کتاب تورات و انجیل هست در قرآن نیست. این رو خواستم بیارم و در کنارش وارد بکنم 12-13 فصل داره، یه فصلش بحث تحریف قرآن هست و در اینجا میگه تحریف به معنای این که یک سری مطالبی بوده در زمان ائمه علیهم السلام در زمان حضرت امیر و رسول الله در رابطه با قرآن اینها را برداشتن برای که مرسنن از قرآن حذف کردن. ولی با حرفی که مرحوم شاهزاده تهرانی دارد و یک کتابی برای که مرسنن یکی از علما در همون عصر بر وصف کتاب وصف کتاب نوشت و خود مرحوم مرزای نوری اعلان کرد من راضی نیستم هر کس کتاب فصل الخطاب منو میخواند اینه نخواند. من راضی نیستم فصل الخطاب بدون این رد خوانده شود. ولی جا الان مثلن این زمینه الان به قول چیز ندارم اسم کتاب الان دقیقا تو ذهنم نیست. حالا اینجورم این ورقه رو شد من بدم خدمت آقایان رو سکار تحقیق کنم هم حبه ولی این خود را بیمارست بس کردن این رو تو دست خیلی جریدوری هم هست و این واقع اگر هم از تحقیق کردن به قول عیب هست کتابهای خود اهل سنت درباره تحقیق قرآن دارن. بعدم یکی از علمای بزرگ الازهر کتابی در رابطه با تحقیق قرآن نوشته و مطالب زیاد خود دردالمنصور سیوطی صوفی در دردالمنصور از خود آقای عمر بن الخطاب نقل میکند که قرآن اون زمانی که نازل شد یک میلیون حرف بوده. این یک میلیون حرف زمان حجاج قوصر ثقفی حفاظ را جمع کردن کلمات قرآن رو شمردن مجموع حروفات قرآن 327,000 تا شد. بالاترین آماری که دادن 327,000 یعنی اگر حرف عمر بن الخطاب درست باشه 2/3 قرآن حذف شده. چطور به قول با اوشت تجر و با ایلا تجر کار رو در چشم دیگران میبینی ولی جوازی در چشم خود نمیبینی. اگر بنات اعتقاد به تحریف خلاف بالاترین معتقد به تحریف آقای عمر بن الخطابه با خود عمر بن الخطاب داره، دردالمنصور سیوطی داره، همه دارن آقایان اسکان سیوطی داره، اسکان کجرد نه دردالمنصور اینسان میگه همین سوره براعتی که شما میخوانید سوره انعام که میخوانید 70 خودی آیه دارد مطابق بقره بود که دیدید که قول 60 خودی آیه دارد. یعنی در حقیقت 2/3 سوره انعام حذف شده. خود آقای عمر بن الخطاب دارد اگر من مجنب نمی کردن آیات رزمی که فرزم و شیخ و شیخه اون رو من می آوردن ولی می ترسن بگن که عمر آمد برای شماستان به قرآنی که در میان مسلمین هست ما دست بداره. اونی روایاتی که خود اونها دارن اصلا خود آلوسی در همون مقدمی تفسیر روح المعانی روایات دال بر تحریف رو میاره میگه آقا روایات دال بر تحریف مالا یکتا ولی تو در این زمینه بهترین جواب ها یه با ما بفرمانید خود علمان شما تفسیر آلوسی شما اسکان سیوتی شما اینا رو شما در جواب بدید. هر جوابی که شما از حدیث آقای عمر بن الخطاب دادید ما هر همون جواب را از مرحوم نوری از فصل خدا خواهیم داد.